ابدا. اللهم اجعل لي من انصاره واعوانه والضابين عنه والمصارعين اليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يديك. اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري مؤتذرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي. اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واجحل ناظري بنظرة مني إلي وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بي محجته وأنفذ أمره واشدد أزره واعمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك. فإنك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزغه ويحق الحق ويحققه. واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما عطل من أحكام كتابك ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله. واجعله اللهم ممن حسنته من بعث المعتدين. اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته وارحم استكانتنا بعده. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه غريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان. العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان. العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان.
خب قبول باشه انشاءالله زمزمه دعای عهد. خداوندا اون روز رو از راه برسون هرچه زودتر که چشمانمون به قدمهای یار روشن بشه. از شما علاقمندان به دروس حوزوی دعوت میکنم که با مبانی فقاهت همراه باشید. درس خارج اصول فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی.
گر جلوه حوز را گر جلوه حوز را هدف یافتی،
بر گوهر عشق را
بر گوهر عشق را صدف یافتی.
مبانی فقاهت
این جمله ز پرتوب فقاهت داریم، این جمله ز پرتوب فقاهت داریم،
که از مکتب والی نجف یافتیم،
که از مکتب والی نجف یافتیم، از مکتب بالی نجف یافتیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. کلام در تعادل و ترجیح بود، مقدماتی بود که عرض شد. بریم فعلا سراغ ذل مقدمه. اولین چیزی که در اینجا باید بحث شود این است که اصل در متعارضین چیست؟ آیا اصل تساقط است یا تخییر است یا جمع است؟ این سه تا احتمالی که در مسئله داده شده است. حالا این دو دلیل خواه ظاهر دو آیه قرآن باشد یا این دو دلیل دو حدیث باشه و یا هر دو دلیل دیگری، دو شهرت اگر شهرت حجت دانستیم باشه یا اجماع منقول مثلا، به هر صورت آیا دو دلیل متعارض اصل در آن تساقط است یا تخییر است یا جمع؟ اول بریم سراغ مسئله جمع. ولو مرحوم صاحب کفایه بعدن ذکر کرده، ما اینو مقدم می‌داریم یه سر کنیم عمده اون تخییر و تساقطه. در بعضی عبارات دیده می شود که اصل در متعارضین جمع، استنادن به اون قاعده معروف عقلی که الجمع و مهما امکن اولا. شاید اولین کسی که مسئله جمع رو به صورت قاعده الجمع و مهما امکن گفته باشد مرحوم ابن ابی جمهور احصائی بوده باشه، از علمای به اصطلاح قدما نسبتن. ولی از مرحوم شیخ طوسی هم استفاده می شود که ایشون در کتاب استبصار عملا دنبال یه همچین جمعی بود، روایات معارضه رو که مقابل هم می بینه جمع می کنه تا می تونه جمع این روایت حمل بر یه محمل می کنه، اون رو هم حمل بر محمل دیگر می کنه بدون اینکه شاهد جمعی هم باشه جمع. از این استفاده میشه که شیخ طوسی هم حداقل در کتاب استبصار برنامهش این بود. ظاهرا در مقدمه استبصار هم نوشته که بعضی آمدن به من ایراد کردن که شما بین احادیثتون تهافت است، تعارض است. من این کتاب را نوشتم تا نشان دهم به این که تعارضی نیست. هر کجا روایات متعارض از یه جمعی میکنه، بنابراین حداقل از بعضی از کلمات این مسئله استفاده میشه که وقتی دو روایت متعارض شد الجمع و مهما امکن اولا. حالا اول بریم سراغ این مسئله ببینیم واقعا الجمع مهما امکن اولاست یا نه. جمع چهار رقم، منظور از جمع قاعده الجمع مهما امکن اولا کدامش؟ یه جمع کامل داریم. اول جمع کامل عمل به تمام دلیله، هم به هذا دلیل هم به ذاک دلیل. اگر دو دلیل باشد بشود کاملا به هر دو عمل کنیم، که ما لیسا من المتعارضه، اینا متعارض نیستن. مقتضای حجیت هر دلیلی عمل با آن دلیل است. و اگر به طور کامل میتوانیم به دلیله عمل کنیم، چرا نکنیم؟ پس هذا الجمع که الجمع الکامل و تام بالعمل و دلیله، این لیس من المتعارضین. و ما الجمع مهما امکن، اگر اینو میخواد بگه قبول داریم. این کان المراد هذا امر مقبول و لا یحتاج الى دلیل. هر کدام از این خبرین کافی است برای وجوب چنین جمع. دوم، مراد از جمع، جمع به عمل به بعض کل من الدلیلی، بعض هازا و بعض هازا، یا بعض هازا و تمام هازا، بعضی از این و تمام. خلاصه المراد الجمع ناقص، که بعضی از هر کدام از دو دلیل رو بگیریم، یا نه بعضی از این دلیل بگیریم با تمام اون، چون این دو دلیل در تمام مدلول به هم منافات ندارن، یه مقداری از مدلول تمام ندارن، مثل عام خاص که تمام خاص رو میگیریم و وضع عام. اگر این باشه و به صورت جمع عرفی هم باشه، یعنی یوافقه العرف، عرف در باب ظواهر همراهی با اون میکنه، اگر این باشه، اینم دعوایی نداره. اینم الجمع و مهما امکن، یعنی الجمع و به بعض الادله مع موافقت العرف، هذا اولا اولا، جمع اولاست. اینم بخواید بگید معلم. قسم سوم از جمع آن است که دو شیء با هم تضاهم داشته باشند و ملاکات متظاهمه باشند. در اونجا هر مقداری که بتونیم جمع بینهما کنیم اولاست، که تضاهم الحقوق. یه مثال روشن بزنم، کسی مفلس شده و شکست شده، حاکم شهر حکم به ممنوعیتش از تصرفات، غرما یعنی طلبکاران آمدند و نشستن حساب کردن، دیدن به مقدار بدهکاریش پول نداره، نصف بدهکاریش داره. اینجا چیکار میکنن؟ جمع بین حقوق همه طلبکاران میکنن، میگن هر کسی تومن 5 ریال برداره. نیل جمع مهما امکنه فی تعارض حقوق، جمع ناقصه در تعارض حقوق تا اونجایی که میشه. همین کاری که همه عقلا میکنن، شرع دستور داده در باب حج و مفلس و حقوق غلما، این معنا رو گفتن. اگر این سومی باشد اونم قبول، اونم قبول، تا اینجا همش قبول کرد. اگر جمع کامل باشد، اینکه تعارض ندارن، الجمع اولا. اگر جمع ناقص بوده باشد اما موافق متفاهم عرف باشد، اینم اولا. اگر جمع در متزاحمین بین الحقوق باشد، به مقداری که می شود جمع کرد، جمع ناقص، اینم اولا. باقی میمونه قسم چهارم، دومی متعارضینن، سومی متزاحمینن، چهارم این است که در باب تعارض جمع کنیم به وضع المدلول، اینا حمل کنیم برای یه معنا، اونم حمل کنیم برای یه معنا، بدون موافقت العرف، مثل خیلی از جمعهای مرحوم شیخ طوسی در استفسار که الان مثال زدم، گفتم ایشون کن مبناش در کتاب استفسار همه الجمع مهما امکن اولا بوده، که در مقدمش می نویسه ما رو مذمت می کردن در تعارض اخبار. من کتابی نوشتم که جواب این مذمت ها رو بگویم. مثال معروفش یادتون هست در به اعیان نجسه دو روایت متعارض داشتیم که جمع تبرعی بینشون سمن و لعزلت سهتون لا بسه به بیه لعزلت، دو روایت داره، یکی میگه سمن و لعزلت سهتون حرامه، یه روایت میگه لا بحثه به بگیر عزه جمع عرفی نه نداریم اما خاصه نی آمدن سمن العذرت سهتان حمل کردن بر عذره انسان لا بحثه به بگیر العذره رو حمل کردن بر عذره حیوانات شاهدش چیه نداریم اسم این جمع در اصول فقه اسم جمع چیه؟ تبرعی آیا الجمع مهما امکن اولا اینه؟ اینو میخوایی بگی؟ اینو به درد ما میخوره در متعارضه این به درد میخوره اونجایی که جمع کامل نشه اونجایی که تزاهم نباشه اونجایی که جمع عرفی نداشته باشه آیا اینجا الجمع مهما امکن اولا مدلیل علا؟ چی دلیل؟ دلیلتون چیه؟ اونی که به زنگاه این قسم چهارمه اونی که ما دنبالش میگردیم این قسم چهارمه ما میگیم دو روایت متعارض فی بعض المدلول یا فی تمام المدلول لیس له جمع عرفی جمع دلالی متعارضه اینا هستن همین قسم چهارمه حالا شما میفرمه الجمع مهما امکن اولا دلیلتون چیه؟ آیا قاعده عقلایی است؟ نه عقلا قسم اول میگن دوم هم میگن سوم هم میگن الجمع مهما امکن اولا در هر سه قسم هست اما در این چهارم هیچ دلیلی نداریم که اگر دو تا خبر متعارض آمد دو تا نامه زد و نقیز از مولا آمد بنده به میل خودم این روایت حملش کنم بر یه صورت اون حملش کنم بر یه صورت تا جنگش از بین بره بگم اولا جمع چین چیزی ید دو علا هازل جمع امور ثلاثه سه اشکال اشکال اول همه بیدلیلیه نه آیهی داریم الجمع مهما امکان اولا نه روایتی نه بنای اقلاس در این پی کس نمیگه که آقا به میل مبارک خودت بدون هیچ قرینه هر کدام از این دو روایت به یه محملی بسیار خوب اون سمن العذرت سهتان شما اون رقم حملش میکنی بنده میگم نه سمن العذرت سهتان اون که میگه سهت مال اون شهرهاییست که برای استفاده تسمید و کود دادن از اون استفاده نمیشه و اونی که میگه لاوعص مال شهرهاییست که استفاده میشه میگم گرم شخص سومی پیدا میشد میگه نه آقا اون مال تابستان است سمن العذرت سلطان اون مال زمستان است اگر من اندی باشه هر کسی میتوانه یه چیز بگه از اشکال اول لادلیلیه بنایی از اقلا بر چنین جمعی نیست و مسلم قاعده الجمع مهما امکن اولا اینو نمیگه قطعا یا اولی میگه یا دومی میگه یا سومی میگه و بیشتر به نظر میرسه همون تزاهمو میگه الجمع مهما امکن بقیده ما مال متزاهماته اگر دو چیز متزاهم شده آقا ما اینجا دعوت داریم اونجا هم دعوت داریم چیکار کنیم اول وقت میم اونجا آخر وقت میدیم اونجا الجمع مهما امکن اولا دو غذا آوردن آقا از این بفرمان از اون میگیم چشم الجمع مهما امکن اولا جاهاییست که مال تزاهمه به مقداری که انسان بتونه جمع میکنه مثل بین الحقوق مثل قدما تا اونجایی که میشه خب بین حقوق قدما رو جمع کن دیگه اولا حالا میگه نیست اولی بگیر دومی بگیر سومی بگیر همش بگیر ولی این چهارمی هیچ یک از اقلا جمع تبرعی رو واجب نمیدونن جمع تبرعی یعنی جمع بیمدرک خواهد اول و اما ثانی انهازا یوجب الحرج و المرج فی الفقه این باز حرج و مرج میشه چون جمع تبرعی پای اومایه که نداره جنابالی مجتهد اون رقم جمع میکنی بنده مجتهد دیگر یه رقم دیگه جمع میکنم شخص ثالثی میاد یه رقم دیگه جمع میکنی الجمع مهما امکن اولا تبرعی بی قرینه بی دلیل هر که هر چه دلش خواست خواهی که یه هرج و مرج پیدا میشه و ثالثاً سومین اشکالش این است که این معارض تمام ادله و روایات مرجحات و ادله تخییره. چون اگر یه همچین جمعی جائز باشه دیگه نوبتی به مرجحات نمیرسه. همه جا جمع ممکن، همه جا جمع ممکن. وقتی جمع بشه اولاس از مرجحات. همه جا جمع تبرعی هست، محالت جایی پیدا بکنی که جمع تبرعی نباشه. یکی هم کنی بر شب، یکی هم کنی بر روز، یکی دابستان، یکی زمستان. جمع تبرعی که معیار نداره. تاجده اینا حمله بر بعض المصادیق کنید، اونا حمله بر بعض المصادیق دیگر بکنید، هر کدام اینا. این دیگه اصلا جایی نمونه که جمع نداشته باشه. جمع تبرعی همه جا هست دیگه. لا تصل النوبه الى المرجحات و لا تصل النوبه الى التخییر. پس تمام روایات مرجحات و تخییر رو باید بزنیم زمین، بزنیم کنار. نتیجه چی؟ نتیجه این تمام اونا معارضه. فعلا هازا اگر منظور از جمع جمع تبرعی بوده باشد که قسم چهارم جمع است، سه دلیل بر بطلانش داریم. دلیل اول این که قاعده الجمع به صورت چهارم لیست قاعدتا عقلائیه، لم یرد بهی کتاب ولا سنه ولا دلیل عقل ولا اجماع. اشکال دومش لزوم هر جمع است در فقه. اشکال سومش این است که نفی تمام روایات ترجیح و تخییر در آن خواهد بود. پس قاعده الجمع گذاشتیم کنار، ما موندیم اون دو قول اول، هل العزف المتعارضه التساقط او تخییر. این کلمه هم بگیم، این کلمه اولویت که در اینجا هست، مرحوم آخوند گفته دیگه. این رو شیخ هم ظاهرن در بعضی از کلمات اشاره اشاره داشته باشه. این قاعده الجمع مهما هم کن اولا، این کلمه اولا در اون جایی که جمع باید بکنیم، یعنی قسم اول، قسم دوم، قسم سوم، اولویت تعییریه است نه اولویت استحبابیه تخییریه. قسم اول که میگیم جمع به تمام دلیله، قسم دوم جمع وفی، قسم سوم جمع بین متزاحمین به مقدار امکان. اولویت اولویت تعییریه است، لتخییریه الاستحبابیه. مثل و اولو الارهام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله، در باب طبقات ارث و مسئله توارث اولویت تعییریه است. اینکه اولاسیم بهتره، ارثم میخواد بدید نده، طبقات ارثم طبقه اول دوم با هم جمع بشن، اب نداره. این که نیست، اولویت تعیینیه است. بنابراین اولایی که در اینجا میگیم اولایی به معنی تعیینه، در قسم اول و دوم و سوم سعیه و در قسم چهارم نداره. خب این بحث تمام شد، بریم ببینیم. گفتیم بحث در این بود که اصل در متعارضه این مازا، هل الاصل تساقط او تخییر او جمع. جمع که نشد در محل بحث ما که متعارض این است، متعارض این بدون جمع عرفی، شاهد جمع عرفی، اون که نشد، بنابراین یبقا تساقط یا تخییر. حالا باز در اینجا سه وجه، سه قوله یا سه وجه. یکی این است که بگیم اصل در متعارضه این تساقطه، دیگر این است بگیم تخییره، دیگر این که تفصیل بدیم بگیم علا بعض المبانی التخییر و علا بعض المبانی التساقط. رو بعضی از مبانی تساقطه، رو بعضی از مبانی تخییره. کدام مبانی؟ مبانی در حجیت امارات. آیا امارات حجت است من باب طریقیه او من باب سببیه؟ این مقدمه رو باید ذکر کنیم تا بتوانیم بحث رو تعقیب کنیم. هل الامارات حجت من باب طریقیه و من باب سببیه؟ المراد به طریقیه ماذا؟ مراد به طریقیه این است که واقعی محفوظ داریم و اماره طریقیست به سویون. این اصاب الواقع کان این الواقع و این اخته لم یکن شیئا. اگر به واقع برسه همانی، نرسه هم هیچه پوچه. طریق دیگه اینا مثل این است که بنده میخواهم از اینجا برم تهران، میگن آقا راه این است، میگم چشم، سوار میشم. اگه رسیدم راه درست بود، این دلیل راه ما راست گفت، ما رسیدیم به واقعی که خب رسیدیم به تهران، و الا تو بیابون ها سرگردان شد. و به عبارت دیگر، اماره هیچ مصلحتی تولید در معدا و غیر معدا نمی کن. هیچ. خودش قرار داده. به واسطه چی؟ به واسطه غلبه اصابت به واقع بود. چون غالبا به واقع می رسنده، آمده این طریق رو به من داده، من هم به این طریق عمل کردم. البته اگر خطا بکنه ثواب ممکنه به من بده، اما این معنیش به دست آوردن واقع نیست. ثواب انقیادی هست، نه این است که امتثال واقع شده باشه. پس رو مبنای طریقیت، الاماره لا یوجد مصلحتا فی الواقع و لا یغیر الواقع اما هو علیه. این طریقی است. و اما معنی سببیه، سببیت این است که قیام اماره سبب بشه یه چیزی ایجاد بشه. حال این یه چیزی چیه؟ میگم قیام اماره سبب بشود چیزی ایجاد بشه. و این سببیت بعد از دقت در کلمات عامه و خاصه شیعه و سنی استفاده میشه. سببیت علا اربعت اقسام. این مهمه. این سببیت اقسام اربعش اگر دقت نکنی به اشتباهاتی میفتید که حتی بعضی از بزرگان گرفتار اون اشتباهات شدن. این سببیت ها رو هم قاطی کردن، تولید اشتباه کردن. و اما قسم اول سببیت، سببیت کاملی است که اهل سنت در مالان السفی قائلن. مالان السفی اونها معتقد به چی هستن؟ میگن یه عده مسائل منصوص کتاب و سنت در آن وارد شد و یه عده از مسائل که لم یرد فیه نص، یعنی لم ینشأ فیه حکم الهی، اصلا حکم نداره، واقع خالی از حکم است. اهل سنت اینو میگن در این مالا نصفی که لا حکم فی، باید مردم چی کنن؟ سرگردان که نمیشه. گفتن در اینجا اختیار قانونگذاری که اسمش اجتهاده، این اجتهاده غیر از اون اجتهادیست که ما میگیم، اجتهاده اهل سنت، اجتهاده به معنی قانونگذاریه. حق اجتهاد به فقیه داده شد و فقیه در مالان السفی باید بنشینه اجتهاد کن. اجتهاد کن. مثلا درباره فقه نسی نداره، خمر بود اما فقه نسی نداره، مواد مخدر نسی نداره، فقیه چه کنه؟ میگن می نشیند و اجتهاد میکنه. اجتهاد میکنه چیکار میکنه؟ نگاه میکنه ببینه مصلحت و مفسدش چیه، فقاع چه مصالحی داره چه مفاسدی داره، سواک میکنه، سنگین میکنه، بیمه لا نصر، خوب است بیمه باشه، خوب نیست، مصالحش مفاسدی، سواک سنگین میکنه، بالاخره یا واجبش میکنه یا حرامش میکنه، یا حکمی یا قانونی. و حالا اینطور شده دیگه. و بعدش خداوند امضا میکنه، یعنی خدا این اجازه رو داده از اول که ایها الفقیه لک وضع القوانین فی ما لا نصفی. فقیه مجتهد، مکلف که مجتهد باشه، مکلف که مجتهد، آدم بی سواد که نمیتونه این کارا بکنه. حالا آمدیم دو تا فقیه اینجا رو دقت کنیم. یه فقیه آمد فقه حلال کرد، یه فقیه حرام کرد، یه فقیه مکروه کرد. خب خدا به همه اختیار قانون گذاری داده، هم قانون این قانون، هم قانون اون قانون، هم قانون اون قانون، همش قانون، همش حکم واقعی الهی است. همین حکم واقعیه، همون حکم واقعیه، همون حکم. یه رقم تصویر آیا اگر یه همچین چیزی گرفت